موضوع بعدی موضوع زندانیان سیاسی در ایران به طور کلی و شرایطی که در ماه‌های و هفته‌های اخیر بر زندان‌ها حاکمه که به نسبت بازن زندان‌هایی که خارج از مرکزن شرایطش به غایت بدتره و این شرایط زندان‌های مرکزی که در تهران هستن و مثل اوین، گوهردشت و قزل‌حصار و سایر جاها اینه که مدت هاست که گوشت رو از غذای زندانیان حذف کردن، یعنی فعل واقع مواد پروتئینی، حداقل مواد پروتئینی رو از زندانیان گرفتن، ماه هاست که میوه رو حذف کردن. اینا چیزهای اولیه یک انسانی که باید مصرف کنه که بتونه حیاتش رو ادامه بده. بعد از طرف دیگه فروشگاه‌هایی در این زندان‌ها دایر کردن که برای اخاذی و سوجویی از زندانیان چگونه کالاهایی که در این فروشگاه‌ها هست محدود و چندین برابر قیمت بازار آزاد به زندانیان فروخته میشه.
جای نقاشکار این قطع کردن گوشت و میوه و غیره رو به زندانیان اینطور مطرح کردن که به بهانه تحریم اقتصادی است که گوشت و میوه رو قطع میکنن، درسته؟
دقیقا این کلمات رو گفتن به زندانیان و گفتن که اگر قرار ما تحریم بشیم شما باید چوبشو بخورید و الان شما دارید از الان به خاطر که تحریمایی که شده گوشت و میوه و غیره و سایر امکانات رو، حتی اقل امکانات رو از اینها گرفتن و اکثرا 5 روز هفته در حال حاضر فلواقع زندانی تو زندان گوهردشت سویا میدن و باعث ناراحتی های مختلف گوارشی و کولیاری و سایر ناراحتی ها را ایجاد کرده.
جای نداشته پس چگونه است که اینا مرتب در اکثر بخش های خبری صدا و سیمای دروغ و نیرنگ و فریب میگن که این تحریم ها هیچ اثری بر ما نداشته و تأثیری روی شرایط ایران نخواهد گذاشت؟
ببینید واقعیتش اینه که دوگانه برخورد کردن با مسائل، از طرفی میگن که قطعنامه‌هایی که صادر میشه کاغذ پاره است، تأثیر نداره و از جمله تحریم و سایر موارد، ولی ما میبینیم که تحریم ها یعنی شرایطی که الان بر کشور حاکمه باعث افزایش سرسام‌آور قیمت ها شده، باعث فقر وحشتناکی بر جامعه گردیده. البته که از طرفی هم ما شاهد هستیم که قیمت هر بشکه نفت به 2 برابر یا 2 برابر بیش از 2 برابر افزایش یافته. منتها نه تنها تأثیری در روند اقتصادی مردم نداشته، باعث افزایش تورم، باعث افزایش قیمت ها و شرایط یعنی من درآمدی که کارگران یا اقشار جامعه دارن جوابگوی مخارج خودشون نمیشه، که همون تورم وحشتناکی که حاکمه، که گفته میشه اگر اشتباه نکنم آماری که خود اونا داده بودن در استان سیستان و بلوچستان 70% یا چنین چیزی تورم وجود داره. یعنی بالاخره نمیشه اینو از یه احتمالاً من فکر میکنم برای خودشون تأثیر نداشته، چون که مردم ایران که تأثیراتشو به نحو وحشتناک باش مواجه هستن، احتمالا تو همون کسانی که تو صاحبای قدرت هستن و امکانات کافی رو برای خودشون فراهم کردن، اینها نسبت به خودشون موضع میگیرن، وضعیت خودشون میگیرن و کاری به جامعه و مردم ندارن.
کاملا همونطور که میگن وقتی کسی انتقاد میکنه یا اعتراض میکنه وضعیت موجود، میگن که اقدام علیه امنیت ملی، و بعد هم میگن تحریم ها بر ما اثر نداره، یعنی همون امنیت ملی خود این آقایون هستن، خود این هیئت حاکمه مافیای نظامی، و هم این تحریم هم خب در نتیجه بر این آقایون هم یا این جماعت اثر نداره.
دقیقا، یعنی بالاخره این نتیجه رو میشه گرفت، ما جامعه رو که نگاه میکنیم میبینیم که چه شرایطی رو داره، پس نمیتونه واقعی باشه، پس میشه نتیجه گرفت چون که خودشون تاثیراتی بر افراد خودشون اون حاکمین وزرا و غیره و غیره نداره، پس اونا خودشون نمیبینن و جامعه رو نمیتونن ببینن و توجهی هم بهش ندارن و جوابش هم با دست قطع کردن، پا قطع کردن، دار زدن و زندانیان را به چه با چنین شرایطی رو مواجه کردن.
بله کاملا. اگه برای آدم ها ارزش قائل بودن خودشون قدری اندکی ذره آدم میشد.
شرایط انسانی بله، چون که همونطوری که شرایط انسانی رو برای خودت قائل هستی، هر فرد باید طرف مقابل یا طرف های مقابل خودش رو هم ببینید. بعد در این فروشگاه ها کنسرو هایی هست که مدت ها تاریخ این گذشته. شما در نظر بگیرید که وضعیت قضایی زندان این چنینیه، فروشگاهاش این چنینیه، ناچار میکنه زندانی رو به روی آوردن به این کنسرو های تاریخ مصرف گذشته و چندین برابر قیمتش که باعث بارها باعث مسئولیت زندانی ها هم گشته. و یا اینکه همه این مسائل خانواده علی رغم فشارهای اقتصادی و مالی به هر حال تعدادی از این که زندانی که اونجا هستن ناناور و سرپرست این خانواده بودند و خب با نبود اونها شرایط معیشتی سختی رو برای خانواده ایجاد کرده، ولی عزت و نفس و شرافت این خانواده ها اساساً تسلیم این شرایط نشدن، تمام این سختی ها و رنج ها رو تحمل کردن و میکنن، ولی بر خواسته های بر حقشون و اون چیزی که عزیزانشون در زندان به سر میبرن تلاش و کوشش میکنن و راه اونها را به طرقی ادامه میدن. خب این خانواده وسایلی رو تهیه میکنن، حداقل وسایل رو، و سعی میکنن که برای عزیزانشون بیارن.
بله.
یا از اونها تحویل گرفته نمیشه و یا اگر تحویل گرفته میشه به زندانیان داده نمیشه.
بله.
از این طریق هم فعل واقع راه رو بر زندانی بستن. و الان در ادامه صحبت که حتما بهش اشاره خواهیم کرد که اینها به زندانی ها اساسا خود مثلا در زندان گوهردشت خود حاج کاظم رئیس زندانی علی محمدی مرگ اینطوری این تو این جملاتشون میگه، بهشون میگه که ما مرگ تدریجی رو برای شما قرار دادیم.
بله.
و واقعا با این شرایطی که ایجاد کردن یعنی مرگ تدریجی، بی خودم نمیگن این کلماتی که به کار میبرن.
بله.
این اساس و مبنایی داره دیگه.
بله.
امکانات پزشکی از حد اقل امکانات پزشکی محروم هستند. ببینید بعضی از بنده ها مثلا بند 4 هر زندانی فقط در ماه یک بار میتونه بره پزشک، میتونه بره بهداری.
بله.
بهداری که هیچ امکاناتی رو نداره با خود در اونجا و وقتی هم میره نسخه پیشا پیش تعیین شده یک مسکن و فرد مراجعه کننده یا زندانی مراجعه کننده به بهداری زندان از مراجعه کردن به اونجا پشیمون میشه بعد از هر مدتی که به اونجا مراجعه میکنه. برخوردهای توهین‌آمیز و نبوز رسیدگی نکردن، توجه نکردن اصلا به درد و شرایطی که زندانی در اون به سر میبره.
بله.
وضعیت بهداشتی که اسفباره و شرایط واقعا وحشتناکی در اونجا حاکم کرده تو اون دخمه هایی که ایجاد کردن در زندان ها که بیماری های پوستی، بیماری های ویروسی و حتی بیمارانی هستن که مسیحن و به عمد در محل های قرار داده شدن که بقیه هم دچار اون نوع بیماری مثل هیپاتیت و سایر بیماری های ویروسی دیگه.
بله.
از طرف دیگه ظرفیت زندان را یا سلول ها را چند برابر شما در نظر بگیرید که سلولی 2.5 در 2 متر 6 نفر درش جا دادن، حتی جای تکون خوردن نیست. و یا این که حسینیه اونجا هست به نام دارالقرآن تو بند 2 زندانیان زیادی رو کفخواب، وقتی که زندانی نیمه شب بلند میشه یک لحظه حتی بشین دیگه امکان خوابیدن براش وجود نداره، برای که جایی وجود نداره. اینگونه این چه این شرایطی رو ایجاد کردن. وضعیت آب آشامیدنی اون اساساً قابل استفاده نیست و باعث بیماری‌های کلیوی و سایر بیماری‌ها برای اینها ایجاد کرده.
بله.
وقتی هم که اعتراض می‌کنن نسبت به این مسئله، هم به رئیس زندان و هم به معاون قضایی و اجراییش یا به رئیس بند، با عین این مطالب که مرگ تدریجی رو ما برای شما انتخاب کردیم و خب مواردی که ما شاهد هستیم و میبینیم و روز دارید هم بدتر میشه، واقعا مرگ تدریجی رو
زمینهاشو آماده کرد.
آماده کردن به خاطر اینکه بعد از اون شکنجه ها نتونستن زندانی رو فیزیکن از بین ببرن. حملات وحشیانه هم که قادر نبوده، احتمالا این شیوه رو برای زندانی به کار گرفتن. از جمله یکی از زندانی هایی که در حال حاضر در بند 4 زندان گوهردشت هست و خودشون پزشک هستن و محقق و نویسنده و مسئول انجمن نخبگان کشورم بودن، آقای دکتر مصطفی علوی، ماهاست که در بند 209 بود تحت شکنجه های وحشیانه، که در اثر شکنجه ها حتی او رو ببینید تو 209 هیچ وقت زندانی رو به بیمارستان خارج از اینجا منتقل نمی کن. ولی شرایط به حدی حاد بود که او رو مجبور شدن منتقل کنن به بیمارستان. ایشون از دیابت سختی رنج میبره، حتی قسمت هایی از لباشون از کار افتاده، دستشون همینطور، ولی همچنان در اون شرایط نگهش داشتن و نه اجازه درمان بیش میدن و نه ایشون رو آزاد میکنن که بتونه بره بیرون و درمان کنه. اتهامشون هم اقدام علیه امنیت ملی و مواردی که استاندارد علیه همه به کار میدارن. به همین نسبت هم علیه خانواده ایشون فشارها و محدودیتهایی رو ایجاد کردن.
بله.
از جمله خانوادهشون، خانمشون وکیل هستن، اعلام کردن که پروانه وکالت اونا رو اون رو
لغو
ملغا خواهند کرد. شرایط کاری رو براشون سخت کردن و فشارهای مختلفی رو علیه اونها رواج داشتن. ایشون از جمله کسانی بودن که با 3 زندانی دانشجو، آقای قصابان و منصوری و آقای توکلی، اونجا بودن و خبر و وضعیت اینا رو به بیرون یا به خانواده می دادن که از اونجا منتقلشون کردن به گوهردشت و بهش اطلاع دادن که از بند 4 به بند 6 منتقلش خواهند کرد که شرایطی بدتر از بند 4 داره. هر کدوم از این بندها شرایطی به مراتب بدتره، که بدترین نوع بندی که در زندان گوهردشت هست بند 1 فلواقع. اکثر اونا اعدامیایی هستن و به خاطر شرایط بعد این بند دچار ناراحتی‌های روحی که دیگران قتل و موارد این چنینی در اون هم اتفاق میفته.
بله. در ضمن آقای دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج آقای احمد باطبی که در خارج از زندان ایشون رو مداوا می‌کردند و با گزارش که از وضعیت جسمی احمد باطبی اعلام کرده بودند، در پس از بازداشت و غیره به مدت 1 حبس محکوم شدن.
دقیقاً، اتفاقا موضوع صحبت هم بود که در این مورد صحبت کنیم.
خواهش میکنم.
چه به خوب یادآوری کردید شما جناب پیسه‌زاده. ببینید، پزشک به هر حال کارش اینه که بیمارش رو مورد درمان قرار بده و ناراحتی ها و شرایطش رو به خودش و به جاهایی، به خصوص اونهایی که در شرایط وحشیانه قرار گرفتن، بازداشت و شکنجه های غیر انسانی قرار گرفتن، و این حق پزشکی که نظر خودش رو یا شرایط بیمار خودش رو اعلام کنه و بنویسه و بخواد پیگیری کنه. یکی از اصول اولیه است، چون که کار اونیونه اینه، تخصص اون در اینه، پس این حق و این اظهار نظر رو داره و سایر مراکز و جاهای مختلف ملزمند که به تخصص و نظرشون توجه کنند. کما این که ما در کشورهای آزاد شاهد هستیم وقتی بیماری یا زندانی در موارد عادی یا در موارد معمولی یا جرائم معمولی مرتکب فرد میشه، نظریه پزشکی که اگر نظریه بده که دچار ناراحتی روحیه و شرایط دیگه ای رو براش در نظر میگیرن، در نظر گرفته میشه و توجه خاصی به نظریه پزشک مورد نظر میشه.
بله.
حالا جالب اینه که در کشوری که پزشکی که بیمار خودش رو معالجه کرده و نظر خودش رو، نظر پزشکیش رو داده، نظر تخصصش رو داده، باید به یک سال زندان محکوم بشه. ببینید شرایط یعنی به کجا رسیده که به هیچ کدوم از تخصصها توجه نمیشه، وکیل اجازه وکالت نداره، وکالت از قانونی که خودشون درست کردن. پزشک حق اظهار نظر از نظریه پزشکی خودشو نداره، یا در اونطوری که اونها آیون میخوان باید گفته بشه و نوشته بشه و وجدان پزشکیش یا وجدان حقوقیشو زیر پا بذاره برای که کمک کنه به استبداد و همصدا و همگفتار مستبدین و دیکتاتورهای حاکم بشه و الا سر و کارش با زندان و مجازاتهای غیر انسانی که الان آقای حسام فیروزی تنها جرمشون پزشکی بوده که وظیفه پزشکی انسانی پزشکی خودشون رو انجام داده.
بله، و امیدواریم هرچه بیشتر پزشکان با وجدان و مسئول ما روز به روز و هر روز بیشتر بشن و بیش از اینها پزشکای ما احساس مسئولیت کنن.
دقیقا که کم هم نیستن فلواقع، واقعا درود برشون، چون که شرافت انسانیشون، شرافت ملیشون، شرافت میهنیشون و اون شغل و حرفه‌ای که قسم خوردن رو در هر شرایطی به جا میارن و نگاه نمی کنن اون چیزی که غیر انسانی، غیر قانونی و غیر وجدانی بخوان برشون تحمیل کنن، هرچند که بهای سنگینی هم گاهن برای اونها داشته و خواهد داشت. فراری از این نیست، به خاطری که برخلاف میل و خواسته دیکتاتورها و مستبدین عمل شده، در صورتی که وجدان پزشکیشو یا نظریه پزشکیشون یا حقوقشون اونا ابراز کردن بنا به تخصصی که در این باره دارن و قابل احترامه و میبایستی اجرا بشه، قابل اجراست. یعنی بالاخره این تخصصها یا این چیزها که خود به خود به وجود نیومده، در دانشگاه های معتبر بوده، تجربه های مختلفی بوده و رسمیت و قانونیت خاص خودشو داره، پس نظریاتشون هم قابل اجراست.
بله.
موضوع بعدی صحبت ما موضوع زنان، شرایطی که در حال حاضر که حاکم هست، شرایطی بسا وحشتناک و غیر انسانی علیه زنان شریر و آزاده میهنمون هست. اهانت ها، توهین ها، البته که اینها به صورت قانون هم در اومده. خانم هایی که حق انتخاب شغل، حق انتخاب همسر، حق انتخاب پوش لباس خود را ندارن و خیلی موارد دیگه، حتی نمیتونن در خیابان آزاد را برن و حتی اخیراً هم که ما شاهد هستیم چکمه هم حق ندارن بپوشن، جرم در این مملکت، برای اینکه آقایون باید تعیین کنن که کی چه چیزی رو باید بپوشه. و در حال حاضر علارغم این محدودیت‌ها، محصولیت‌ها، سرکوب‌های شدید و عریان و وحشیانه که علیه زنان میهنمون به کار میره، تعدادی از این زنان قهرمان هم در زندان‌های مختلف ایران هستن که نام‌های اونا عبارت هستند از خانم رونق صفارزاده، حنا عبدی، زهرا علی‌قلی و لیلا حیدری، که خانم عبدی و صفارزاده در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برن، بند عمومی. اونها نزدیک 3 ماه را در بازداشتگاه های وزارت بازداشتگاه وزارت اطلاعات اطلاعات سنندج گذروندن و اخیرا در 10 روز یا 2 هفته گذشته به بند عمومی زنان سنندج منتقل شدن.
بله.
اینا در این مدت به هر حال یک بار تونستم ملاقات کنم زمانی که در بازداشت بازداشتگاه وزارت اطلاعات بودن و سن هر دوی اینها 21 سال هستند، دخترانی که برای برابری، برای حقوق برابر مبارزه می کردن و دست دست بودن که قوانینی که اونجا هست تغییر بدن. این گونه با اینها رفتار میشه، ماها در شرایط وحشتناک قرار دادن اونها تحت شکنجه ها و فشارهای روحی، هم علیه خودشون و هم علیه خانواده هاشون، و با این شیوه سعی بر این دارن که با فشار، شکنجه و موارد این چنینی پرونده سازی کنن، مدرک درست کنن، جعل کنن، درست کنن و نهایتا پرونده سازی کنن. مراجعات خانواده های اینها به دادگاه انقلاب تا به حال که مراجعی که به دادگاه انقلاب داشتن و خواهی پرونده اون فردی به نام کامیانی هنوز به اونا گفته میشه که بازرسی یا بازپرسی اونها به اتمام نرسیده و مشخص نیست که چه بازپرسی از اینها داشته که 4 ماه میگذره ولی وارد 4 ماه خودش شده ولی به پایان نیافته و همچنان این دو دختر جوان باید در شرایط وحشتناکی قرار بگیرن و در زندانهای اونا و در اسارت اونا و با برخوردهای غیر انسانی همچنین با خانواده های اونها ادامه پیدا کنه. اینها در حال حاضر از وکیل هم محروم هستن. ببینید یکی از وکلای خانم عبدی وکیلی داشتن که مبلغی را از اینا گرفته بود ولی خب وقتی میبینه کار پیش نمیره مجبور شد که وکالت ایشون رو پس بگیره و در حال حاضر علارم این گفته شده وکیل دارن بنابرای گفته خانواده هاشون هر دوی اینها وکیلی ندارن و کسی هم پیگیر پرونده حقوقی اینها متاسفانه نیست و همچنان در شرایط غیر انسانی در زندان به سر میبرن. موضوع بعدی خانم زهرا علی‌قلی که ما بارها به این مسئله پرداختیم. ایشون 64 سال سن دارن، نزدیک 2 ساله که در زندان اوین هستن. بند 3 زنان وضعیت جسمی بسیار بدی دارن و تحت شرایط وحشتناکی قرار دارن و به خصوص اخیراً تعداد زندانیان را علارغم فضای کم چند برابر افزودن، به چند برابر افزایش یافته و 3 زنی که اخیراً اعدام شدن فعل واقع از اتاق ایشون بودن. آخرینشون خانم اگر اشتباه نکنم زمانی بودن که راهله زمانی بودن که هفته گذشته توسط در زندان اوین به دار آویخته شدن و یا اینکه خانم لیلا حیدری در بند 209 اون هم تر شرایط خیلی شرایط غیر انسانی در سلولهای انفرادی و شرایط بند 209 بارها بهش پرداخته شده و همچنان در وضعیت بلا تکلیفی دانه و نامشخصی قرار دارن. این وضعیتیه که قطعی از وضعیت زنان میهنمون هست که در حال حاضر باش مواجه هستن، چون هایی که در بیرونن در جامعه در زندان بزرگتر و چون هایی که در زندانهایی و سا وحشتناک به سر میبرن. موضوع آخر صحبت ما موضوع کارگرانه. کارگران بالاخره علارغم فشارهای اقتصادی که بر اونها هست، اونها این حق رو ندارن که از حقوق خودشون یا خواسته هاشون یا شرایطی که برشون میگذره اعتراض کنن و با هر اعتراضی که انجام میدن نسبت به تعویق افتادن یا وضعیت بد اقتصادیشون با دستگیری، تهدید، اخراج و موارد متعدد دیگه مواجه هستند. و در حال حاضر 2 تن از این فعالین کارگری که آقایان منصور اصولو و آقای صالحی در زندان هستند و هر دو هم بیمار هستند و شرایط سختی دارند به سر میبرند، به خصوص آقای اوسانلو که به لحاظ چشم دچار ناراحتی چشمی جدی هستن و در حال حاضر اینقدر حاد این مسئله که ایشون در بهداری زندان نگهداری میشن و هر عفونت، کوچکترین عفونت باعث از دست دادن بینایی و حتی خطر جانی برای ایشون داره. و این جالب اینه که پزشک متخصص یا پزشک معالج ایشون نظریه خودش رو در مورد آقای اوسانلو داده و به اونها تأکید کرده تا این نامه و حتی پزشکانی که در بند در بهداری اونجا هستن و با اینکه بالاخره مجری اوامر زندانبانا هستن و خودشون زندانبان هم هستن، اونها هم تأیید کردن که ایشون نمیباید در اینجا قرار بگیره و شرایط بسا خطرناکی رو براش وجود داره. ولی تا به حال بر ادامه بازداشتش و نگهداریشون در اون زندان اوین اصرار می‌ورزن و می‌بایست آزاد بشه و همچنان در این شرایط قرار داره. و شرایط آقای محمود صالحی هم به همین نسبت هست و ما شاهد هستیم که دائم به خاطر وخیم شدن وضعیت جسمشون به بیمارستان منتقل می‌کنن و ناگفته نماند. وقتی که وضعیت جسمی بیمار حاد میشه اونها به بیمارستان منتقل میکنن و نه در موارد معمول و تا اونجایی که حداقل حداکثر فشار وارد نکنن بر زندانی اون رو به بیمارستان منتقل نمیکنن، یعنی در آستانه قرار میگیره که مسئله جدیه و هزینه باعث پرداخت هزینه برای این رژیم اون موقع است که زندانی رو به بیمارستان یا مراکز درمانی انتقال
میده. بله.
این بود بخشی یا گزیده ای از یا قطعه ای از شرایطی که بر کشورمون یا بر کارگران، زنان، زندانیان سیاسی و دانشجویان حاکمه و روز به روز ما شاهد این هستیم که شرایط بدتر و بدترتر میشه و فعل واقع ماها رو اوزا رو این آقایون در دست میدن، که ما اینکه ما در شهرهای مختلف شاهد اون هستیم و فعل واقع خود اونها هم در همه زمینه ها که ما باش مواجهیم و در تماس با اون خانواده ها یا سایر اقشار جامعه هستیم به وضوح عیانه که فعل واقع کنترل اوزا یا ماها رو اوزا رو از دست دادن و قادر به انجام کاری هم نیستن، یا اینکه نمیخوان و یا اینکه قادر هم نیستن. هر دو مورد در مقابل اینها قرار داره. پس باید اصرار کرد، باید کوشید و تلاش کرد و پیگیر بود که خواسته های به حق رو از اونهایی که همه چیز رو در دست دارن و جز با سرکوب، جز با شکنجه، جز با دار زدن و دست قطع کردن سعی در آب دارن. و ما شاهد هستیم که چنین مواردی نه تنها مرعوب نکرده بلکه جامعه رو جدیتر، استوارتر و قاطعتر پیگیر خواسته های به حق خودش هست و میبایست اینها تن به خواسته های مردم بدن. البته تلاش و کوشش ماها باعث خواهد شد که تصریح کنه چه رسیدن به خواسته هامون و چه پایان دادن به شرایط سرکوب و غیر انسانی که بر جامعه و مردم ایران حاکم هست. به عنقریب امیدواریم که از این شرایط نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشر در ایران پایان بپذیره و صفا، صمیمیت، آزادی و پایان دادن به این موارد برسه و جز بشه این موارد به تاریخ‌های گذشته باشه، فقط در کتاب‌ها خونده بشه یا نوشته بشه و شرایط عینیش در جامعه‌ای که نه چند از اون داش خواهیم رسید وجود نداشته باشه.
امیدواریم هر چه زودتر و مطمئناً هرگاه فریادها و اعتراضها همگانی‌تر بشه قطعاً ملت ما به حقوق خویش هرچه زودتر خواهند رسید.
من از شما سپاسگزارم که این فرصت در اختیار ما گذاشتید که بتونیم بخش از دردها، رنجها و مشقت های مردم رو به شمع شنوندگانتون برسونید.
سپاسگزار و خسته نباشید. امیدواریم که هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند. تا گفتگویی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم با شما و شنوندگانتون خداحافظی میکنم و شب و روز خوشی رو برای اونها تک تک اونها آرزو مندم.
بدرود.
بدرود.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره قطع دست و پای 5 نفر در زندان‌های بلوچستان، نگرانی خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده در بلوچستان به مناسبت تشابه اسمی و عدم اجازه مسئولین به خانواده‌ها برای دیدار با فرزندانشان، 31 دانشجوی بازداشتی و زندانی به مناسبت سالگرد 16 آذر، شرایط سخت زندان به علت سردی هوا و قضا و عدم امکان ملاقات با خانواده، وضعیت 3 دانشجوی امیرکبیر علی‌رغم حکم آزادی همچنان در زندان به سر می‌برند، وضعیت خوابگاه دانشجویان امیرکبیر در این هوای سرد و همچنین وضع بد قضایی آنها، وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و شرایط ناهنجارتر در شهرستانها، قطع میوه و گوشت در غذای زندانیان به بهانه تحریم، فروشگاه‌های زندان و عملکرد آنها، وضعیت بهداشتی و ظرفیت سلول‌ها، شرایط پزشک‌های زندانی و محکوم به زندان مانند دکتر مصطفی علوی و دکتر حسام فیروزی، احساس مسئولیت و ایستادگی این پزشک‌ها، وضعیت کارگران و آخرین وضعیت جسمی منصور اوسانلو و صالحی، شرایط غیر انسانی و اهانت‌ها و توهین به بانوان، تضییع حقوق زنان چون در بسیاری از موارد 30 ساله اخیر زنان حق طلب زندانی و بدون دسترسی به وکیل. توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.